جامعه جدن باید پیگیر شد. دکتر صاحب، درمان و معالجه این مشکلات چه قسمی است؟
بسته به نوع آریتمی درمان ها متفاوت هست. تو فرم های از آریتمی که ضربان خیلی کند هست، کمتر از 60 تا میزنه و بلوک های خاصی داره، ضربان ساز قلب خوب کار نمیکنه، ما باتری قلب میذاریم. تقریبا تنها درمانی که برای کندی های ضربان قلب وجود داره باتری های قلبی است.
بله.
در فرم هایی که تندی ضربان وجود داره، باز بسته به علتش درمان متفاوت هست. فرم هایی از تپش های اضافی مادرزادی قلبی وجود داره که کانونی از قلب ناگهان شروع میکنه ضربان خیلی تندی رو برای بیمار ایجاد میکنه. این فرم ها معمولا با روش هایی مثل EPS و ابلیشن قابل درمان هستن. یه روش ساده است، بیمار چند ساعت تو بیمارستان تحت نظر قرار میگیره، از کچالران معمولا چند تا الکترود ظریف وارد قلب میکنند، نقشه برداری الکتریکی داخل قلبی رو مشخص میکنیم، کانون های نابجا مشخص میشه و با امواجی مثل به فرم های سرد کردن یا گرم کردن اون ناحیه، رادیو فرکانسی، کرایو، روش هایی وجود داره که اون ناحیه رو میسوزونن، حالا سرد میکنن یا گرم میکنن تا فعالیت تپش‌زاییش رو از بین ببرن.
بله.
احساسی که بیمار داره کار سختی نیست، خیلی کار دردناکی نیست، بیهوشی لازم نداره، جراحی بزرگی نیست. منظورم از دید بیمار کار دردناک خطرناکی محسوب نمیشه. ممکنه کار تشخیصی قسمتی که به پزشک ارتباط داره کار سختی باشه.
بله.
معمولا بیمار همون روز یا نهایتا روز بعدش مرخص میشه، همون روز بعد به کار عادیش برمیگرده، دور نقاهتی نخواهد داشت دیگه. موفقیت این فرم از درمان تو آریتمی های مختلف متفاوته. در بسیاری از آریتمی ها بالای 90% موفقیت آمیزه که واقعا تو پزشکی 90 بیشتر از 90% موفقیت خیلی خوبی حساب میشه.
بله، بسیار عالی. جالب است که این کار با تکنولوژی و مهارت پزشکان و دکترای معالج به راحتی قابل حل است. در مورد بیتری قلب که به نام پیس میکر نامیده میشه و این عمل و پیامدها و نتایجش چه قسمی است که انجام میشه، آیا فردی که بیتری گذاشته، پیس میکر گذاشته، میتونه یک زندگی راحت و عادی داشته باشه؟
بله، امروزه دیگه باتری قلبی هم از جهت سایز خیلی کوچیک شدند. ما کلا به 3 هدف باتری تعبیه میکنیم. باتری قلبی تو فرم سادهش همون فرم سنتی بود که عرض کردم برای درمان کندی های ضربان قلب استفاده میشه. امروزه باتری قلب خیلی پیشرفت کردند، اهداف دیگه ای رو هم پوشش میدن و خیلی کمک تو زمینه های دیگه هم میکنن. کمک دومی که باتری های قلبی میکنن پیشگیری از ایست قلبی هست.
بله.
کسایی که در معرض ایست قلبی هستند، قبلا احیا شدند، مایچه قلب ضعیفه، سکته قلبی وسیع اتفاق افتاده، باتری ها نصب میشن و اگر قلب دچار ایست بشه خودشون از داخل قلب میتونن شوک بدن، ضربان برگردونن و کمک جانی به مریض بکنن. فرم آخری و کامل ترین فرمی که برای باتری ها وجود داره فرم هایی است که برای بهبود نارسایی قلبی استفاده میشه که تقویت عضله قلب انجام.
و بالاخره دکتر صاحب، کسی که درمان و معالجه و دوایی برای آریتمی و بی‌نظمی کارکرد قلب خودش دریافت میکنه، میخوره و استفاده میکنه، ای باید تا آخر عمرش دوا و درمان دارو را مصرف کنه؟
خیر. کسی که یه نقطه اضافی داره که میسوزونیم درمانش رو کامل قطع میکنیم و فرم هایی هستن که نیاز به درمان طولانی مدت مثل فیبرلاسیون دهلیزی که نیاز به درمان ضد انعقاد داره، اینا فرم هایی هست که درمان طولانی مدت تری لازم داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما. شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه و حضراتی رو در خدمتون هستیم که در مورد سالمندی و مصرف گوشت توصیه هایی رو داشته باشیم. گوشت یکی از مواد غذایی مفید برای همه گروه های سنی است. منطقه تو بحث گروه های غذایی که ما تاکید میکنیم، بحثمون گروه گوشته. گروه گوشت منظور اینه که گروهی که پروتئین کافی رو به بدن برسونه. خب قطعا تو این گروه خود انواع گوشت ها رو شامل میشه، تخم مرغ و پنیر و حتی ماست و همچنین شیر به عنوان منابع حیوانی هستن و بالاخره حبوبات. اینها منابع پروتئینی هستن که تو برنامه غذایی افراد روزانه میتونن استفاده بکنن. منطقه در مورد گوشت، خود گوشت به ویژه گوشت های قرمز، به دلیل اینکه به هر حال اینها عمدتاً چربی دارن، حتی تو گوشت لخم که اصلا چربی قابل مشاهده دیده نمیشه 4% چربی داره و نوعا اسیدهای چربشون هست، چرب اشباع هست و عمدتاً خب ممکنه اینها از نوع چربش هم استفاده بکنن که کلسترول رو بالا میبره و هر دوی اینها عواملی هستش که باعث بروز بیماری های قلبی و انواع سکته ها میشه. به خاطر همین تو مصرف نوع گوشت برای سالمندی تاکید میکنیم که به طور متوسط بیشتر از 100 تا 120 گرم مصرف نکنن و اگر هم مصرف میکنن سعی کنن بیشتر از نوع گوشت سفید و ماهی باشه. اولا لزومی که هر روز گوشت استفاده کنن نیست، در هفته 2 تا 3 بار میتونن از خود گوشت استفاده کنن و بیشتر بهتر از جانشینان گوشت استفاده کنن. بعد گوشت ها هم حتما 1 تا 2 بارش ماهی باشه، 1-2 بار هم بتونه از مرغ استفاده بکنن و گوشت قرمز رو به 1 بار در هفته بیشتر نرسونن، یعنی حداقل 1 بار در هفته از گوشت قرمز استفاده بکنن. ولی خب از تخم مرغ به عنوان پروتئینی که ارزش بیولوژیکیش حتی از گوشت هم بالاتره، زود هضم و زود جذبه و بسیار مفیده برای اینها. و در مورد کسانی که کلسترولشون بالا هست زرده رو محدود استفاده کنن، یعنی در طول هفته 2 تا حداکثر 3 بار از زرده استفاده شه یا تخم مرغ کامل 1 دونه رو، اما در مورد سفیدش هیچ محدودیتی نیست. و این رو هم اشاره کنیم که هر 2 تا سفیده تخم مرغ معادل 1 تخم مرغ کامل میتونه یا 1 واحد گوشت میتونه ارزش پروتئینی رو برای اینها داشته باشه. برای این از این استفاده کنن، از پنیر استفاده بکنن در حد همون 30-40 گرم پنیر روزانه به هر حال با عنوان منبع پروتئینی مفید میتونن استفاده بکنن که باز اون هم زود هضم و زود جذب بشه، از اینکه شور نباشه، پرچرب نباشه و نوعا از نوع پروبیوتیک باشه. یعنی در مورد پنیر تاکیدمون پنیرهای کم چرب، کم نمک و ترجیحاً از نوع پروبیوتیک بسیار میتونه مفید باشه، به وضعیت سلامت اینها کمک مفیدی بکنه. در کنارش خب به هر حال ماست هم میتونه به عنوان منبع پروتئینی خوبی باشه، حتی شیر خیلی مفیده که در طول روز حتما 2 تا 3 واحد از گروه شیر شامل شیر و پنیر و ماست حتما استفاده بکنن که ضمن این که برها پروتئین هست منبع بسیار خوبی هم از نظر کلسیم که اینها در معرض کمبود کلسیم هم قرار دارن. بنابراین توصیه های اساسی در مورد بحث گوشت اینه که محدودیت مصرف گوشت قرمز رو داشته باشن و در هفته 1 بار بیشتر استفاده نشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با حجاج فرمودند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با مناسبت موسم حج امسال، حج همراه با معرفت و درس‌های آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شقاوت‌های رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولت‌های اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌ها دانستند و از ملت‌ها خواستند مطالبه‌گر عمل دولت‌ها به این وظیفه باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام سفر حج را تمرین هجرت از زندگی معمول به زندگی توحیدی خواندند و با برشمردن اجزای اصلی زندگی توحیدی گفتند آیین حج نمونه های نمادین زندگی توحیدی را در خود گرد آورده و حجگزار را با آن آشنا و با آن دعوت می کند و باید این دعوت را شنید، آموخت و عزم خود را برای بکارگیری درس های آن استوار کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دنیای اسلام را بیش از همیشه نیازمند بکارگیری درس های حج دانستند و با اشاره به اینکه حج امسال دومین موسم حجی است که با جنایات رژیم صهیونی در غزه همزمان شده است، با طرح این سوال که چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری بایستد، افزودند بیشک دولت‌های اسلامی نخستین مخاطبین تکلیفند و ملت‌ها مطالبه‌گران عمل دولت‌ها به آن هستند. ایشان آمریکا را شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی در غزه دانستند و تاکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی بر رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند و مرتبطین آمریکا در منطقه هم باید دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف حمایت از رژیم صهیونی کنند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مقاومت اعجاب‌انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است خاطر نشان کردند لازم است سخنگویان و دارندگان جایگاه‌های اجتماعی ملت‌ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده‌تر کنند و حجاج سعادتمند نیز پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنند. محمد نعیم معین وزارت خارجه حکومت طالبان و علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و درباره مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان با علیرضا بکدلی سفیر ایران در کابل درباره حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران، توسعه روابط دو جانبه و دیگر موضوعات مهم منطقه‌ای بحث کردند. محمد نعیم روابط دو کشور را از جنبه‌های تاریخی، سیاسی و فرهنگی عمیق توصیف کرد و از ایران به دلیل میزبانی مهاجران افغانستانی و تعامل با طالبان قدردانی کرد. محمد نعیم در این دیدار خواستار تداوم همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف شد. از سوی دیگر، سفیر ایران با اشاره به سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تهران، این دیدار را گامی مهم در تحکیم مناسبات دو کشور خواند و بر تعهد تهران به حمایت همه جانبه از کابل تاکید کرد. در پایان هر دو طرف بر ادامه همکاری‌ها و تفاهم مشترک تاکید کردند. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به مناسبت تجلیل از عید سعید اضحا خبر داد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شیدواری.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به مناسبت تجلیل از عید سعید اضحا خبر داد. مسئولان میگوید تمام راه‌های ورودی به شهر و محلاتی که ازدحام مردم در آن بیشتر است، از جانب نیروهای امنیتی تحت نظارت و مراقبت جدی گرفته شده است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید در هماهنگی با دیگر ارگان‌های امنیتی به منظور تجلیل شایسته از روزهای عید سعید اضحا در تدابیر امنیتی به نسبت گذشته افزایش به عمل آمده است. به گفته موصوف تمام راه‌های ورودی به شهر تحت نظر نیروهای امنیتی قرار گرفته، گزمه‌های ثابت و سر افراز شده و در بعضی موارد نیروهای امنیتی تلاشی فیزیکی را نیز انجام می‌دهد.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، تدابیر جدی امنیتی در سطح ولایت ننگرهار اتخاذ گردیده است. نیروهای امنیتی در هماهنگی کامل به منظور تأمین امنیت شهروندان، گشت‌زنی‌های منظم و حضور فعال در نقاط مزدحم و حساس را آغاز کردند.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار افزود این همه تدابیر برای تجلیل شایسته از روزهای عید و رفع نگرانی‌های مردم گرفته شده است. در این حال مولوی محمد طاهر مبارز، معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، از باشندگان شهر جلال‌آباد، تاجران و فروشندگان خواست تا در ایام عید از واردات، فروش و استعمال پتاقی، اسلحه و وسایل تفریحی پلاستیکی کودکان که باعث اخلال نظم جامعه و آزار و اذیت مردم میگردد دست بردارند. و گفت پلیس برای تطبیق این امر جدی است و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ایام عید و دیگر روزهای خوشی مردم پتاقی، اسلحه و وسایل پلاستیکی تفریحی کودکان و انواع مواد منفجره از کشور همسایه پاکستان به ولایت ننگرهار آورده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، بازار مواشی در شهر مزار شریف حال هوایی دیگر گرفته است. شماری از باشندگان ولایت بلخ اما از بلند بودن نرخ نگران هستند و میگویند که نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته است. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، بازار مواشی در شهر مزار شریف حال هوایی دیگر گرفته است. شمار از باشندگان ولایت بلخ هم از بلند بودن نرخ نگران هستند و میگویند نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته است. آنان از ریاست شهرداری مزار شریف میخواهند که برای جلوگیری از گرانفروشی تدابیر جدی را روی دست بگیرند.
هر سالی که همی تو یک مال ما همین جنس 80000 افغانی خریده بودم. امسالی را 12000 خریدیم. دایی بیکار نرخ مال بالا است. آدم غریب خریده نمیتونه.
ما با دولت خواهش داریم که بیاد بازار رو ببینم. مال قیمت است. مردم ها بسیارش به قربانی میمونم. مردم ها بسیار پاسمان رو در بلد است. کار غریبی نیست. این چیزی نیست.
در همین حال مسئولان ریاست شهرداری مزار شریف در یک نشست خبری از صدای ویژه در ایام عید خبر میدهند این اداره تلاش میکند از گران فروشی در بازارهای این ولایت جلوگیری نمایند.
این مسئولیت ماست که باید سر بزنه و در مورد قیمت های شما باید کنترل داشته باشیم و قیمت های را که به حساب که قیمت مناسب است و انشالله دو ورسک متوجه هستیم و انشالله کنترل وجود داره.
این در حال است که مساله با نزدیک شدن روزهای عید نرخ و نواد در بازارهای کشور افزایش می‌یابد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ماجد الجماوی، سفیر عراق در انقره و محمد زبیر ودان، کاردان سفارت افغانستان در ترکیه دیدار و در مورد ارتقای روابط دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که دو طرف روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن را بررسی کردند. همچنین در این دیدار امکان بازگشایی سفارت عراق و افغانستان در کابل و بغداد در راستای اثرگیری نمایندگی دیپلماتیک کامل و تحکیم روابط رسمی بررسی شد. دو طرف درباره اهمیت تقویت همکاری دیپلماتیک میان سفارت دو کشور در انقره و هماهنگی تلاش‌های مشترک در مسائل دارای اهمیت متقابل تبادل نظر کردند. الجماوی و ودان بر اهتمام خود به تداوم گفتگو و همکاری در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی و انکشاف روابط دو جانبه تاکید کردند. در همین حال سفارت افغانستان در ترکیه هم با انتشار خبری گفته که سرپرست این سفارت با سفیر عراق در مورد روابط سیاسی و فرهنگی میان افغانستان و عراق گفتگو کرده است. پس از حمله داعش به سفارت عراق در کابل در تاریخ 9 اسفند 1396 سفارت این کشور در افغانستان مسدود شد. آمریکا ورود اتباع 12 کشور از جمله افغانستان به این کشور را ممنوع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را امضا کرد که از روز دوشنبه 9 جون برابر با 19 جوزا سفر اتباع 12 کشور را ممنوع و برای مسافران 7 کشور دیگر محدودیت‌های جزئی اعمال می‌کند. در اعلامیه همچنان آمده است که این تصمیم بر اساس صلاحیت اعطا شده به رئیس جمهور ایالات متحده در بخش 212 قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا اتخاذ شده است. محکمه عالی آمریکا هم در دوسیه موسوم به ترامپ علیه هاوایی حق اعمال چنین محدودیت‌هایی را برای رئیس جمهور تایید کرده بود. این در حالی است که آمریکا پیش از این وعده پناهندگی به اتباع افغانستانی را در این کشور داده بود، ولی اکنون با اخراج از خاک خود به کشور ثالث و یا به کشور مبدأ و همچنین ممنوعیت سفر اتباع افغانستانی به این کشور روی تازه‌ای از خود به نمایش گذاشته است. برای 5 باب مکاتب ساختمان‌های جدید در ولایت لوگر اعمار و به بهره برداری سپرده شده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
برای 5 باب مکاتب ساختمان‌های جدید در ولایت لوگر اعمار و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید قبل از اعمار این ساختمان‌ها دانش‌آموزان در منازل اجاره‌ای در زیر چادر و یا هم فضای باز درس می‌خواندند. مولوی عبدالرحمن حمیدی رئیس معارف ولایت لوگر در مراسم افتتاح این ساختمان‌ها گفت بالای این 5 باب ساختمان که به گونه پخته و اساسی اعمار شده و دارای تمام تجهیزات و وسایل میباشد مبلغ 5 میلیون افغانی به مصرف رسیده که از جانب صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد پرداخت گردیده است. رئیس معارف ولایت لوگر گفت دانش‌آموزان این مکاتب قبل از اعمار این ساختمان‌ها در منازل اجاره‌ای در زیر چادر و همچنان فضای باز درس می‌خواندند.
په خیمون کې او یا په کرایي کورو کې په داسې اړه کې نو اوس انشاءالله یو معیاري مکتب چې دلته جوړ شو.
مولوی سید حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف افغانستان ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت وزارت معارف با امکانات ناچیز عمرات یومی خویش را به پیش میبرد. وی گفت در حال حاضر وزارت معارف 400 هزار کارمند، 19 هزار مکاتب و همچنان 26 هزار مدارس دینی دارد که فعالیت این همه با امکانات بیشتر نیاز دارد.
صرف معارف وزارت 4 لک پرسنل داری، 9000 مکاتب داری، 6000 مدرسه داری.
دانش آموزانی که بعد از این در این ساختمان‌های تازه اعمار شده آموزش می‌بینند میگوید قبلا پروسه تدریس آنان به نسبت نبود ساختمان به مشکلات جدی روبرو بود.
سره مخ کې ډیر ډوړې او بادونه څخه مونږ درس نه سویلې، اوس الحمدلله امن راغی، مونږ ته کولی تعمیر جوړ.
وزارت معارف هفته قبل در ولایت پکتیکا نیز 15 باب ساختمان‌های تازه اعمار شده برای مکاتب را به بهره برداری سپرده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در فلسطین درباره وضعیت بحرانی کودکان در باریکه غزه هشدار داد و گفت بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 کودک در جریان جنگ یتیم شدند و این رقم به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش است. کاظم ابوخلف در نشست خبری اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 برابر با 15 میزان 1402 تا کنون به طور میانگین هر روز 27 کودک در غزه جان خود را از دست داده است. آماری بی سابقه که در هیچ نقطه ای از جهان مشابه آن وجود ندارد. و افسود با احتساب مجروحان شمار روزانه قربانیان کودک در این مدت به 83 نفر می رسد. ابو خلف با تاکید بر اینکه فروپاشی نظام بهداشت و درمان جان هزاران کودک را به شکل جدی تهدید می کند گفت کودکان قربانیان اصلی قحطی و سوء تغذیه ناشی از ادامه جنگ و ده ها هزار نفر از آنها نیازمند درمان فوری برای سوء تغذیه شدید هستند. سخنگوی یونیسف همچنین با اشاره به تأثیرات روانی و عصبی این بحران بر کودکان افسود، کودکان غزه برای بهبود سالها زمان نیاز دارند، نه تنها از جراحت‌های جسمی بلکه از آسیب‌های روحی عمیقی که تجربه کرده اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف پیشتر در بیانیه تاکید کرد کودکان غزه تنها با مرگ ناشی از بمباران مواجه نبوده، بلکه زندگی آنان به دلیل گرسنگی و فقدان مراقبت‌های پزشکی و شیوع بیماری‌ها به علت فقدان آب و آشامیدنی با مرگ مواجه است و از سوی دیگر کمک‌های بشر دوستانه به این منطقه امکان پذیر نیست. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپاریم.
سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمان در واحد خبر و همچنان تشکر ویژه از شما دوستان عزیز و دعوت میکنم همینک یک سرود زیبا بشنوید با صدای حجت اشرف زاده.
شکفته کلال خفته به زیر باران، در این خموشی کنار خسته که نی شکسته ز جور طوفان، ز شب چه خواهی طرف چه جور به دل چه گور ز هجر یارا، سحر شو ز شب به در شو سفید باش و سیاه بگردان، دوباره لبخند دوباره پیمان دوباره پیمان دوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران.
شاسین ایران بجی ایران، ما مخالف تحریمیم، ما مخالف حصر ایرانیم، ما راه من را انتخاب کردیم، راه ما آزادیست.
دوباره برکش ندای توفان، دوباره سرکش ساغر جان، دوباره برخیز تیغ برکش ز جان گذر کن برای جانان، دوباره من با تو میشم اما دوباره من تو دوباره ایشان، دوباره لبخند های امید دوباره شور امید باران،
دوباره لبخند دوباره پی
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم، که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سفارش ویژه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
یک نفر به این سو می آید. آره درست می بینم. بگذار کمی نزدیکتر شود ببینم که می تواند باشد. نزدیکتر نزدیک. آها این که زکریاست.
سلام.
و علیکم السلام زکریا، خوش آمدی. تو اینجا چه میکنی؟
راستش رو بخواهید با خود شما کار داشتم.
با من کار داشتی؟ کارت را بگو انشالله که خیر باشد.
من بسیار درباره دین و آیین شما اندیشه کردم.
عجب، خبر خوبی میشنوم. فکر و اندیشه امر مبارکی زکریا. سخن بگو میشنوم.
میخواهم که به دین شما مشرف شوم و مسلمان شوم.
چه تصمیم مبارکی زکریا، مرا خرسند ساختی. اما
چه؟
زکریا، تا جایی که من میدانم تمام خیشان تو از جمله پدر و مادرت نصرانی هستن.
درست است، میدانم، اما من تصمیم خودم را گرفتم. راه من از ایشان جداست.
آیا نمی هراسی که در این راه مخالفت کنم؟ سنگ اندازی کنم؟ یا اینکه
مخالفت ایشان خللی در تصمیم و اراده من وارد نخواهد کرد؟
مرا سخت خوشحال ساختی زکریا، نور هدایت دلت را روشن کرده است. اگر کمی درنگ کنی من آماده می شوم که با هم برویم.
بسیار خوب، بسیار.
میشنوی زن؟ میشنوی فرزندت چی میگوید؟
چه شده است؟ بلندتر صحبت کنید که من هم بشنوم.
مادر جان، من مسلمان شدم. از امروز من یک مسلمان هستم.
تو چه گفتی؟ یک مسلمان؟
با خودت فکر نکردی که جواب خیشانمان را چی بدهیم؟ به صلاح توست که دنبال این سخن را نگیری. من نیز نشنیده میگیرم.
پدر جان، حال که خداوند بر من منت نهاده و مرا به کاملترین دین هدایت کرده است، من به هیچ قیمت از این راه باز نمیگردم و بر ایمان خود استوار خواهم بود.
یعنی نمیخواهی مراعات حال پدر و مادر پیرت را بکنی؟
پدر جان، من که کار بدی نکردم. به نظر من حتی شما هم به اسلام ایمان بیاورید. شما مادر جان، این دین دین سعادت و رستگاری است.
چی میگویی فرزندم؟
بله مادر جان، بله.
دلبند مادر، پدرت راست میگوید. تو نباید دست از دین آبا و اجدادی من بکشی جان مادر.
مادر جان، من که به یک باره چنین تصمیمی نگرفتم. باور کنید که من روزها و حتی میتوانم بگویم ماها اندیشه کردم، با خیلی ها هم صحبت کردم، مشورت کردم و پس از آن دین اسلام را اختیار کردم و اکنون دست از دین خود بر نمیدارم.
مخالفت‌های خانواده و اطرافیان زکریا در تصمیمی که گرفته بود اثر نکرد تا اینکه موسم حج شد. زکریا با قصد حج از شهر کوفه بیرون شد. در راه او به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رفت و ماجرای مسلمان شدن خودش را برای امام تعریف کرد. امام صادق علیه السلام از او پرسیدند چه چیز اسلام نظر تو را جلب کرد؟
ای فرزند رسول خدا، من همین قدر می دانم که سخن خداوند در قرآن به پیامبرش که گفته است ای پیغمبر، تو قبلا نمی دانستی که کتاب چیست و نمی دانستی که ایمان چیست، اما ما این قرآن را به تو وحی کردیم و نوری قرار دادیم و به وسیله این نور هر که را بخواهیم راهنمایی می کنیم، در مورد من صدق می کند ای فرزند رسول خدا.
امام صادق علیه السلام با شنیدن پاسخ زکریا فرمودند تا
تصدیق می کنم که خدا تو را هدایت کرده است. آنگاه سه بار فرمودند خدایا خودت او را راه نما باش. سپس فرمودند اکنون هر سوالی داری بپرس.
ای فرزند رسول خدا، من پدر و مادر پیری دارم که نصرانی هستند. مادرم نابیناست. من با آنها دمخور هستم. اکنون که من ایمان آوردم و مسلمان شدم و بر دین آنها نیستم، تکلیف من چیست؟ من با آنها هم غذا هستم.
امام صادق علیه السلام پرسیدند آیا آنها گوشت خوک هم مصرف میکنند؟
خیر ای فرزند رسول خدا، پدر و مادر من لب به گوشت خوک نمیزنند.
امام علیه السلام فرمودند معاشرت تو با آنها مانعی ندارد، مراقب مادرت باش، تا زنده است با او نیکی کن، وقتی از دنیا رفت جنازه او را به کس دیگری وامه گذار، خودت شخصا متصدی امر کفن و دفن او باش. در اینجا نیز به کسی نگو که با من ملاقات کرده ای. من هم به مکه خواهم آمد و در آنجا همدیگر را خواهیم دید. زکریا در منا به سراغ امام صادق علیه السلام رفت. در اطراف ایشان ازدحام عجیبی بود. مردم مانند کودکانی که دور معلم خود را احاطه می کنند، دور ایشان حلقه زده بودند و پی در پی از ایشان سوالات خود را می پرسیدند. امام پاسخ ایشان را می داد. موسم حج پایان یافت و زکریا به کوفه بازگشت. او سفارش و توصیه امام صادق علیه السلام را در مورد مادرش از یاد نبرد و کمر به خدمت مادر بست.
میگویم مادر جان، چرا دیگر طعام تناول نمی کنید؟ نکند که طعم آن مورد پسندتان نشده است؟
نه فرزندم، بسیار هم عالی بود، اما من به قدر کافی خوردم، دیگر میلی ندارم.
بسیار خوب، هر طور که میل مادر مهربان من باشد. حال که دیگر طعام میل نمی کنید، اگر اجازه بدهید من جامعه هایتان را عوض کنم.
فرزندم.
بله مادر جان، امر کنید. آیا خواسته ای دارید؟
تو پیش از این که بر دین خود ما بودی و من و تو هم مذهب بودیم، با من اینقدر مهربان نبودی. حال چه شده است؟
شما راست میگویید مادر جان، این به خاطر سفارش پیشوای من است.
پیشوایتان؟ او دیگر کیست؟
در سفری که در موسم حج به مکه داشتم، سر راهم به مدینه رفتم و با پیشوای من دیداری داشتم. ایشان به من بسیار سفارش کردند که در مراقبت از شما کوتاهی نکنم مادر جان.
آیا آن مرد پیغمبر است؟
خیر، او فرزند پیامبر ماست، از نوادگان رسول خدا.
اما به گمانم که او پیامبر است، چرا که تنها پیامبران چنین دستوراتی میدهند.
مادر جان، خیر، همانطور که گفتم او فرزند پیامبر ماست، بعد از پیامبر ما دیگر پیامبری نخواهد آمد.
زکریا، چه دین خوبی برگزیده ای. دین تو به نظر من بهترین دین است. آیا دین خود را بر من هم عرضه می کنی؟ می خواهم همانند تو به اسلام ایمان بیاورم و مسلمان شوم.
خدایا چه می شنوم؟ خدایا شکرت. مادر جان چه تصمیم خوبی گرفتید.
زکریای جوان شهادتین را بر مادر خود عرضه کرد و مادر او مسلمان شد. او سپس آداب نماز خواندن را به مادرش تعلیم داد. مادرش با اشتیاق فراوان نماز ظهر و عصر را به جای آورد. شب شد و نماز مغرب و عشا را هم به جای آورد. در آخر شب
زکریا فرزندم بیا.
آمدم مادر جان. آمدم. بله مادر جان، چه شده است؟ با من کاری داشتید؟
فرزندم
من کنارتان هستم مادر جان، اگر کاری دارید به من بگویید تا فوراً برایتان انجام دهم.
زکریا.
بله مادر جان.
یک بار دیگر آنچه را که صبح به من تعلیم دادی تعلیمم ده.
فرزندم زکریا.
بله پدر جان.
مادرت از چه سخن میگوید؟ مگر صبح به او چه تعلیم داده ای؟
پدر جان، نور خداوند بر دل مادرم تابید و مادرم امروز صبح به دین اسلام ایمان آورد.
چه گفتی؟ به دین اسلام ایمان آورد؟
آره پدر جان.
مادرت مسلمان شده است؟
درست است.
اما چگونه چنین چیزی امکان دارد؟
شما هاشون خوب
فرزندم.
بله مادرشان.
زکریا تا دیر نشده بگو آنچه را که صبح به من آموختی.
بسیار خوب. چشم مادرشان، چشم. هم اکنون
زکریا بار دیگر شهادتین و سایر اصول اسلام را به مادرش آموخت. مادرش هنگام با زکریا همه آنها را به عنوان اقرار و اعتراف بر زبان جاری کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. هنگام صبح مسلمانان وقتی از موضوع باخبر شدند برای تشییع جنازه مادر زکریا حاضر شدند و زکریا طبق توصیه امام صادق علیه السلام خود امور کفن و دفن مادر را بر عهده گرفت و خودش بر جنازه مادرش نماز خواند.
دوستان عزیز، همون قسم که میدانین و ما هم در ابتدای نشرات خدمتتان عرض کردیم، امروز مصادف است با 15 جوزا و یکی از مناسبت هایی که در این روز هست سال روز قیام 15 خرداد 1342 شمسی است که تجمع و راهپیمایی مردم برخی از شهرهای ایران در اعتراض به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه بوده. خب در بعضی از شهرها این تجمع و راپیمایی به خشونت کشیده شد و تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند. در جمهوری اسلامی ایران هر سال این روز را گرامی می‌دارند. ما هم این روز را گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که به این مناسبت همکاران خوب ما تهیه کردند توجه بفرمایید که اسمش هست یاران آفتاب.
یاران
آفتاب.
پس از آن که در سال 1341 رژیم شاه در ایران اصلاحات آمریکایی را اعلام کرد، اعتراضات علما و روحانیون به آن آغاز شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از اولین کسانی بود که به این اصلاحات اعتراض کرد. ایشان با توجه به عواقب سلطه آمریکا و نگرانی از وضع آینده حوزه‌های علمیه، مردم را با اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های متعدد به قیام عمومی علیه حکومت دعوت کرد. حوزه‌های علمیه، مردم و بسیاری از جریان‌های سیاسی برای قیام آماده شدند. عوامل رژیم پهلوی در اقدامی شتاب زده و وحشیانه در روز دوم حمل 1342 به مدرسه فیضیه قم حمله کردند. در این حمله تعدادی از طلاب به شهادت رسیدند و تعدادی از طلاب و مردم هم مجروح شدند. امام خمینی به همین مناسبت در پیامی سازشناپذیری خود را اعلام کرد. ایشان در فاصله حمل تا جوزای 1342 بارها اعتراض خود را به سیاست های ضد اسلامی رژیم اعلام کرد. بعد از ظهر 13 جوزای سال 1342 مصادف با روز عاشورا هم در سخنانی حکومت پهلوی را به دستگاه بنی امیه تشبیه کرد و ضمن نصیحت به شاه او را به عبرت گرفتن از سرانجام پدرش فراخواند. سخنان تند امام خمینی موجب دستگیری و انتقال ایشان به تهران در شب 15 جوزا شد. با انتشار خبر بازداشت امام، مردم شهرهای مختلف به سرک ها آمدند و قیام 15 خرداد یا 15 جوزا شکل گرفت. این قیام به دستور اسدالله علم نخست وزیر وقت به شدت سرکوب شد و آمار دقیقی از شهدا معلوم نشد. امام خمینی که 15 جوزا را یوم الله خواند، قیام مردم را مایه رشد آنان، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی می دانست. مبارزات امام خمینی و دیگر علما همچنان ادامه داشت تا اینکه در ماه عقرب 1343 رژیم پهلوی ایشان را ابتدا به طور مخفیانه به انقره و سپس بورسا در ترکیه منتقل کرد. امام در 5 سنبله 1344 به نجف اشرف در عراق منتقل شد تا زمانی که صدام ایشان را اخراج کرد. انجام امام در 14 میزان سال 1357 با فشار پهلوی به روستای نوفل و شاتو در فرانسه تبعید شد. طلاب و علمای افغانستانی که در حوزه‌های علمیه ایران مشغول به تحصیل بودند، در کنار علمای دیگر به امام خمینی هم ارادت داشتند، اما در پی مبارزات دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه و انتقال به نجف، افغانستانی‌هایی که در کنار طلاب دیگر کشورها در آنجا حضور داشتند، بیشتر با ایشان آشنا شدند و این آشنایی ارادت آنها را بیشتر کرد. اندیشه های ایشان بر آنها تأثیر گذاشت و هنگام بازگشت به کشورشان این تجارب را با خود بردند. گویی پرتوهای آفتاب را به آنجا منتقل کردند و نام امام خمینی در گوشه و کنار افغانستان هم به نامی آشنا تبدیل شد. حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از مجاهدان سابق و فعالان فرهنگی اجتماعی افغانستانی در مورد تأثیرات قیام امام خمینی رحمت الله علیه و ارادت مردم افغانستان به ایشان چنین نقل می‌کند:
ما در ایام حساسی هستیم، هم ایام ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، هم مسئله 15 خرداد که یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی و عمده است. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه از حوزه علمیه قم، از اون مرکزیت بسیار حساس و از اون کنار حرم اهل بیت در مقابل رژیم شاه قیام کرد و حقایق را بیان کرد و علما، دانشمندان، شخصیت‌ها، سیاستمداران را وادار به جهاد قیام کرد. لذا امام را تبعید کردند به ترکیه و اینجا مراجع عالی قدر حوزه علمیه نجف از جمله حضرت آیت الله العظمای حکیم آقا را دعوت کردند و بردند به عراق و همونجا حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه درسی را که به وجود آورد، درس حکومت اسلام از نظر اسلام بود که این مسئله حکومت اسلامی رو وقتیشان تدریس میکردن، علما و دانشمندان از کشورهای مختلف فایده‌ی آقا حضور به هم میرسانیدن و استفاده میکردن و اونجا بود که مغزها و فکرها و اندیشه ها را برای ساختن یک نظام اسلامی آماده ساخت و این حکومت اسلامی ایشان به خطای مختلف چاپ شد و در نزد علما و دانشمندان دست به دست میگشت و در سال 55 که ما در قم درس میخواندیم، یکی از جمله وظایف ما این بود که این کتاب حکومت اسلامی امام را هم مطالعه میکردیم و هم به دوستان دیگر خودمان میرساندیم که همه مطالعه کنن و این مسائل را آگاه بشن و به همین جرم بود که کسی گزارش داده بود که اینها کتاب حکومت اسلامی امام خمینی رو میخونه، ما را در قم دستگیر کردن و بردن زندان و از اونجا بردن در تهران، اما اون کتاب را ما قبلا جای دیگه منتقل کرده بودیم، از دست ما گرفت، نتونستم سندی خاص را نداشتم، لذا ما رد مرز کردن و ما رفتیم در افغانستان و دو سال دیگر را که 56 و 57 باشه ما در کابل درس می‌خوندیم و این برنامه های حضرت امام را و سخنرانی های ایشان و این حکومت اسلامی را بین طلاب و علما و شخصیت های مؤمن ما مطرح می‌کردیم تا زمانی که کودتا در کابل صورت گرفت در سال 57.
نام خمینی در افغانستان چنان محبوب شده بود که در دوران جهاد مردم این کشور با اشغالگران روس و با وجود اختناقی که در دوران حکومت کمونیستی حاکم بود، مردم دوستی، محبت و ارادت خود را پنهان نمی کردند. مرحوم سرور رجایی، پژوهشگر و نویسنده افغانستانی و نویسنده کتاب در آغوش قلب‌ها، در گفتگویی به این ارادت و تأثیری که اندیشه امام راحل بر قلب‌های مردم افغانستان گذاشته بود اشاره کرد.
وقت انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید، در سفارت ایران در کابل عکس از حضرت امام را بالای دروازه سفارت نصب کرده بودند. وقتی که مردم افغانستان در آن فضای پر از اختناق کمونیستی خبر می‌شوند که عکس از حضرت امام بالای دروازه نصب شدند، هجوم می‌آورند که عکس را ببینند. وقتی خبر به روستاهای محل و دورتر می‌رسند، آنها هم که هجوم می‌آورند به حد شلوغ می‌شود که نیروهای امنیتی شهر کابل اطراف سفارت ایران در کابل را ممنوع الورود میکنند که کسی وارد نشود، فقط به خاطر صف میگرفتند که رد شوند و عکس امام را ببینند. چون یک ارادت خاصی داشتن مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان هم از شیعه و سنی این ارادت رو داشتن. ما در تاریخ میبینیم وقتی که مردم مسلمان اهل سنت ولایت قندهار افغانستان در مقابل دولت کمونیستی قیام میکنن با شعار مذهب ما حنفیست، رهبر ما خمینیست، قیامشون رو در مقابل دولت کمونیستی وقت آغاز میکنن. پیش از انقلاب هم، پیش از این که افغانستان حتی کودتا بشود، تعداد از عکس ها در خانه های مردم و مقلدان حضرت امام وجود داشت که با آمدن دولت کمونیستی یکی از علایم جرم یا یکی از عوامل جرم مردم افغانستان داشتن عکس حضرت امام بود که از هر خانه یک عکس حضرت امام پیدا می شد یا رساله حضرت امام پیدا می شد تا سرحد اعدام هم پیش می رفتند، اعدام شدند به این اتهام. در دوران جهاد وقتی که مواد فرهنگی از ایران، مجاهدان اسلامی که می آمدند به افغانستان از ایران، بخش مواد فرهنگی را با خودشان می آوردند. یکی از کارهای مهم و دوست داشتنی تمام مجاهدان این بود که با خود عکس حضرت امام را با اون کیفیت خوب ایران در اندازه های مختلف به دوستانشان در افغانستان سوغات بیارند.
تأثیرات اندیشه های حضرت امام خمینی در بیداری و مبارزات مردم افغانستان چنان بارز بود که تا کنون موضوع مقالات، سخنرانی ها، سمینار ها و وبینارهای مختلفی بوده است، چنان که سال گذشته هم خبرگزاری صدای افغان وبیناری را با همین موضوع با حضور شخصیت‌های مختلف برگزار کرد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، در این وبینار تأکید کرد که مردم مسلمان و مجاهد افغانستان با پیروی و تأثیرپذیری از اندیشه‌های امام خمینی انقلاب اسلامی خود را سازمان دادند و بر اشغالگران پیروز شدند.
مردم افغانستان مردم مسلمان بوده و است و طی صده‌های مختلف با تأسی از اسلام و فرامین و دستورات اسلام زندگی خودشان را سامان دادند و سازمان دادند و به خاطر همین رویه و همین خصوصیت و شاخصه در برابر استکبار جهانی استاده و اولین ملت بزرگی است که در برابر انگلیس ها جنگیدند و استقلال افغانستان را گرفتند و در برابر ابرقدرت شرق شوروی آن زمان مبارزه کردند، این ابرقدرت را به زانو در آوردند و کشور را از اشغال شوروی ها نجات دادند و در سالهای اخیر هم که در برابر بزرگترین قدرت مادی دنیا یعنی آمریکا حضور داشتند و با شکست مفتزهانه آمریکا را مواجه کردند و کشور را از اشغال آمریکایی‌ها رهانیدند. طبیعی است که یک چنین ملتی و یک چنین مردمی همزمان با ظهور و بروز حضرت امام خمینی و بازتاب اندیشه‌های ایشان و آغاز انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی و بنیانگذاری یک نظام اسلامی جای تأثیرپذیری بیش از هر کشور و هر ملت وجود داشت و با توجه بر اینکه امام خمینی رحمت الله علیه احیاگر اسلام در عصر ما بود و احکام و قوانین دین و فرامین و دستورات قرآن را در لابلای زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مسلمان ها آورد و بروز ساخت، مردم مسلمان افغانستان هم متأثر از این اندیشه بلکه متأثرتر از هر ملتی از این اندیشه شدند و انقلابشان و جهادشان را سازمان دادند و سامان دادند و الحمدلله با پیروی از اندیشه های امام خمینی و تأثیر پذیری از این اندیشه بر شرق متجاوز پیروز شدند و شوروی ها را از کشور بیرون کردند و این خط همچنان بر روحیه مردم فداکار و مبارز افغانستان تأثیرگذار است.
مولوی لطف الله حق پرست از علمای اهل سنت افغانستان در اظهاراتی حرکت انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه را مایه افتخار تمام جهان اسلام دانست که مردم افغانستان هم به خوبی از اندیشه های فکری و جهادی ایشان استفاده کردند.
مبارزات بی امان آیت الله امام خمینی در حقیقت به عنوان یک رهبر کبیر که مبارزاتشان همیشه در برابر شیاطین بزرگ یعنی امپریالیسم سیاه، امپریالیسم شرق غرب بوده، بنان کارنامه های درخشان این شخصیت بزرگ و این رهبر فقید و بزرگ جهان اسلام مایه افتخار تمام جهان اسلام است. ملت افغانستان هم یکی از ملت هایی است که در امجواری ملت و سرزمین اسلامی ایران قرار دارد. امام خمینی با بینش و دید وسیع به مثابه منادی حق، به عنوان منادی زنده، به عنوان یک منادی پویا، همیشه تلاش و افکار اندیشه‌های جهادیشون نه تنها انقلاب اسلامی ایران را با مردم و کاتبه جهان اسلام معرفی کرد، بلکه جهان اسلام را متوجه مسئولیت‌های دینی ساخت. علل خصوص مردم افغانستان از اندیشه‌های فکری و جهادی این بزرگ مرد تاریخ استفاده کردند و بالاخره توانستند در برابر تواقیت عصر، یعنی